استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با دنبال حمله موتربم در ولسوالی دامان ولایت قندهار، والی میگوید که 4 مهاجم کشته شده و عملیات تصفیه‌ای روان است. به گفته مقام ها حمله به ترمیمگاه وسایط ریاست امنیت ملی صورت گرفته. و سازمان بین المللی مهاجرت میگوید شمار مهاجرین در جهان در 2 دهه اخیر خیلی افزایش یافته است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. با خبرها آغاز میکنیم. آرش همایون با شماست.
والی کندهار با تایید حمله موتربم در ولسوالی دامان میگوید تا اکنون 4 حمله کننده کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در کابل 2 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده ای امریکا امروز 13مین و آخرین اعدام فدرال را تحت اداره رئیس جمهور ترامپ انجام داد. مشروع خبرها. والی کندهار میگوید عملیات پاکسازی مخالفان مسلح در ولسوالی دامان آغاز شده. این عملیات بعد از انفجار یک موتربم بر ورکشاپ ترمیم وسایط نقلیه اداره امنیت ملی صبح امروز در آن منطقه آغاز شده است. روح‌الا خانزاده والی کندهار در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت:
مورد ملی امنیت در موتور و ورکشاپ
بر ورکشاپ ترمیم وسایط اداره امنیت ملی ما حمله موتربم صورت گرفته که تلفات ندارد، منطقه تحت کنترل قرار داشته، تصفیه ادامه دارد و تا کنون 4 حمله کننده کشته شدند.
گفته می شود محل رویداد در نزدیک میدان هوایی قرار دارد. تا هنوز هیچ گروه در مورد این حادثه ابراز نظر نکرده است. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در کابل 2 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر میگوید این ماین مغناطیسی حوالی ساعت 9 صبح امروز در مربوطات ناحیه 3 سرک پانتون کابل یک موتر مربوط به قمندانی پلیس را هدف قرار داد. به گفته این وزارت در این رویداد 2 افسر پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. مقام های محلی هرات می گویند در یک حمله نفوذی طالبان 12 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی غوریان این ولایت کشته شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنیه هرات می گوید
حوالی ساعت 9 بجه شب گذشته افراد نفوذی وابسته به مخالفین مسلح دولت و یا طالبان تروریست وارد محل بودباش یا قرارگاه خود پلیس خیزش مردمی در ولسوالی قوریان گردیدند و بالایشان تیراندازی نمودند که متاسفانه بر اثر این رویداد 12 تن از پلیس خیزش مردمی شهید شدند. سلاح و تجهیزاتی هم که داشتند با خود بردند.
با گفته آقای ولیزاده تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده. ولسوالی غوریان در سرحد با ایران یکی از ناامن‌ترین ولسوالی هرات به شمار می رود که همواره از فعالیت طالبان در آن گزارش داده می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دولت ایالات متحده ای امریکا امروز 13مین و آخرین اعدام فدرال را تحت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ انجام داد. این اعدام درست چند روز قبل از اجرای مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب صورت گرفته. انتظار می رود آقای بایدن اعدام های فدرال را متوقف کند. داستین هیگز که در قتل 3 زن در سال 1996 میلادی مجرم شناخته شده بود، 3مین تنی بود که در این هفته با تزریق مواد کشنده در زندان اعدام شد. لیزا مونتگمری اولین زن بود که در حدود 70 سال گذشته به تاریخ 13 جنوری در امریکا اعدام شد. اعدام های فدرال در ایالات متحده برای مدت 17 سال متوقف شده بود، اما دونالد ترامپ در سال گذشته دستور از سرگیری آنها را صادر کرد. حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات جرمنی امروز در یک رایگیری مهم رهبر جدید این حزب را انتخاب می‌کند. سه تن برای پست رهبری این حزب نامزد شدند که برنده انتخابات جایگزین انگلا مرکل خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بعد از 16 سال رهبری حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات آلمان می‌خواهد از ریاست این حزب تقاعد کند. انتخابات حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات جرمنی در آغاز یک سال حساس در سیاست این کشور صورت می‌گیرد، چون در ماه سپتامبر سال جاری انتخابات سرتاسری در جرمنی دایر خواهد شد. و خبر آخرین که بانک تطبیق واکسین ضد کرونا در ماه گذشته آغاز شده، اما سرعت شیوع همگیری این ویروس وضعیت عاجل را در سرتاسر جهان به وجود آورده است. بر اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تعداد تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا در جهان به بیش از 2 میلیون تن رسیده و از آغاز شیوع این همگیری موارد ابتلا به آن هم 93 میلیون و 418 هزار تن گزارش داده شده است. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان صحی جهان، دیروز در یک کنفرانس خبری در ژنو تاکید کرده که کارمندان صحی و افراد آسیب پذیر باید در گام نخست بر ضد ویروس کرونا واکسین شوند.
بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. والی قندهار میگوید که 4 مهاجم انتحاری در ولسوالی دامان کشته شده و عملیات تصفیه‌ای روان است.
صحد تیر در کنترل لاندې ده، تصفیه روانه ده او پروسه پر څلور نفر انتحاری بریدګر د منځ څخه تللی دي.
به گفته مقام ها حمله به ترمیمگاه وسایط ریاست امنیت ملی در ولسوالی دامان صورت گرفته. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که شمار مهاجرین در جهان در 2 دهه اخیر خیلی افزایش یافته است. یک و 7 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. به دنبال حمله موتربم در ولسوالی دامان ولایت قندهار، والی میگوید که 4 مهاجم کشته شده و عملیات تصفیه‌ای روان است. به گفته مقام ها حمله به ترمیمگاه وسایط ریاست امنیت ملی صورت گرفته. مسئولیت رویداد را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حوالی ساعت 8 بامداد امروز حمله موتربمی بر ساختمان یک ترمیمگاه موتر نیروهای امنیت ملی در جاده ولسوالی اراستان نزدیک های ولسوالی راستان صورت گرفت. وزارت داخلی افغانستان این رویداد را هرچند تایید می کند، اما در این باره جزئیات نمی دهد. با این همه روح الله خانزاده، والی کندهار، در پیامی که به رسانه ها فرستاده می گوید 4 حمله کننده انتحاری جان باخته و اکنون عملیات برای پاکسازی ساحه جریان دارد. او در این پیام می گوید
8:30 صبح امروز در مربوطات ولسوالی دامان بر ورکشاپ موتر امنیت ملی حمله موتربم صورت گرفته که خوشبختانه تا کنون تلفات جانی بزرگ ندارد. ساحه تحت کنترل است و تصفیه جریان دارد. تا کنون 4 حمله کننده انتحاری از بین رفته و جزئیات بیشتر را پس از پایان تصفیه شریک میکنیم.
هرچند آقای خانزاده در مورد تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات بیشتر نمی‌دهد، اما مسئولان بیمارستان میرویس در این ولایت می‌گوید که تاکنون 2 زخمی نیروهای امنیتی به این بیمارستان رسیده. گواهان رویداد می‌گویند که بار نخست موتر بم انفجار کرد و پس از آن صدای اسلحه سبک سنگین را شنیدند. به گفته آنان پس از آن شماری از افراد مسلح به این ساختمان هجوم برده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. از سوی هم مسئولان امنیتی جزئیات بیشتر از این رویداد ندادند و هیچ گروهی هم تاکنون مسئولیت آن را بر دوش نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. 1:10 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن کاهش یافته. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که آن کشور بیش از هر زمان دیگر حالا به پایان جنگ در افغانستان نزدیک شده. سید سمیع عباس گزارش می دهد.
امریکا روز 15 جنوری رسما اعلان کرد که تعداد سربازان خود را در افغانستان به 2500 نفر کاهش داده. به اساس اعلامیه وزارت دفاع امریکا پنتاگون، در دو دهه گذشته این کمترین تعداد سربازان امریکایی در افغانستان است. در این اعلامیه از قول سرپرست وزارت دفاع امریکا کریستوفر میلر آمده است که میگوید قماندانان به همین تعداد چیزی را دارند که میتوانند منافع این کشور و امریکایی ها را حفظ کنند. آقای میلر افزود همراه با متحدین ناتو و دیگر متحدین مشترکاً ماموریت مبارزه با تروریسم و تعلیم و مشوره به قوای افغان را دوام خواهد داد. او گفت این دو ماموریت به خاطر است که تروریستان دیگر هیچگاه نتوانند با استفاده از خاک افغانستان به امریکا ضربه بزنند. امریکا از زمانها به این سو برای بیرون کردن سربازانش از افغانستان تصمیم گرفته بود و با امضای موافقتنامه صلح با طالبان در 29 فوریه سال 2020 مرحله خروج سربازانش را رسما آغاز کرد. در اعلامیه دیروزه وزارت دفاع امریکا آمده که امروز نسبت به هر زمان دیگر به ختم دو دهه جنگ و پروسه صلح تحت رهبری افغان‌ها نزدیک شده ایم که در نتیجه آن می توان به یک تفاهم سیاسی و آتش‌بس دائمی دست یافت. از قول کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع امریکا در اعلامیه آمده با کم کردن سربازان در افغانستان امریکا تعهد خود را برای حمایت از پروسه صلح افغانستان و عملی کردن موافقتنامه با طالبان و اعلامیه مشترک با حکومت افغانستان نشان می‌دهد. امریکا متحد است که تعداد سربازان خود را تا پایان ماه می سال جاری در افغانستان به صفر برساند. اما طوری که در گذشته گفته در اعلامیه دیروز پنتاگون هم تاکید شده که کاهش سربازان با شرایط ارتباط دارد و او می گوید که تمام طرف ها باید تعهدات خود را برای صلح عملی کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در یک پیام از کاهش تعداد سربازان آمریکایی استقبال کرده و گفته امیدوار است تعداد باقی مانده سربازان آمریکایی هم به اساس موافقتنامه از کشور خارج شوند. محمد نعیم در پیام خود همچنان از عملی کردن تعهدات طالبان اطمینان داده و از طرف مقابل نیز همین خواست را دارد. امریکا در یک زمان شمار سربازان خود را در افغانستان کاهش داد که رهبری پیمان ناتو در مورد آن اظهار نگرانی کرد و مقامات افغان هم از شریک استراتژیک خود خواستند که سربازان باید به طور مسئولانه افغانستان را ترک کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب به تازگی در یک برنامه بی بی سی گفته که اکنون برای حضور قوای خارجی در افغانستان آنقدر نیاز نیست و افزود که کمک های تکنیکی جهانی به قوای افغان دوام خواهد کرد.
کماندوی ما، قطعات خاص ما، خود اردوی ما، پلیس ما، همه ای به یک سطح رسیده که خودشان تامین امنیت کردن میتونن. به وسط ضرورت به نیروی خارجی نداریم، با کمک هایی که ضرورت داریم کمک های تکنیکی است که او انشاءالله دوام میکنه.
آقای محب همچنان گفت قوای افغان نسبت به آن وقت که 150 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشتند امنیت را بهتر حفظ می کنند. اما در حال حاضر قوای نظامی افغانستان در نقاط مختلف با طالبان درگیرند و امنیت هم در مناطق مختلف افغانستان بدتر شده. یک تعداد مردم می گویند که انفجارهای بمی در شهرها و افزایش کشتارهای هدفمند امیدواری را برای ختم جنگ ضربه زده.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ملل متحد گفته که شمار مهاجرین در جهان در دو دهه اخیر خیلی افزایش یافته. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. حالا چند خبر اقتصادی.
و مجلس جرگه افغانستان یک بار دیگر بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. میر افغان صافی رئیس کمیسیون بودجه و مالی مجلس جرگه امروز به رادیو آزادی گفت این بودجه به خاطر بار دوم رد شد که وزارت مالیه موضوعات را که این جرگه روی آن تاکید کرده بود در نظر نگرفته است. آقای صافی میگوید عدم یکسانسازی معاشات، کمبود 21000 تشکیل موجود در ادارات که از سوی مجلس جرگه تصویب نشده است و برنامه دسترخوان ملی از نکاتی است که مجلس جرگه یک بار دیگر این بودجه را رد کرد. پیش از این نیز بودجه سال مالی 1400 به خاطر عدم توازن در آن از سوی مجلس جرگه رد شده بود. بودجه مالی سال 1400 452.2 میلیارد افغانی تخمین شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 57 پروژه زراعتی در ولایت اروزگان به بهره برداری سپرده شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در جریان سال 1399 برای مسئولیت محصولات دهقانان و باغداران و افزایش عواید آنان 72 پروژه آغاز شده بود که ذخایر صفر درجه پیاز و کچالو، ذخایر نگهداری انار و میوه‌جات، سردخانه‌ها شامل آن میباشد که از آن جمله 57 پروژه آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. با گفته آقای رستمی در کنار برای دهقانان 15 دستگاه خشک‌کننده میوه و سبزی هم توزیع شده است. آقای رستمی میگوید ارزش مجموعی این پروژه ها بیش از 32 میلیون افغانی میباشد که ظرفیت نگهداری 1058 متریک تن محصولات زراعتی را دارد. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، 1 یورو 93 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
1:16 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برایتان میگویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
شمار مهاجرین در جهان در 20 سال گذشته خیلی افزایش یافته و اکنون در حدود 3.6% تمام نفوس جهان را تشکیل می دهند. در این مورد در یک گزارش ملل متحد معلومات داده شده که جزئیات آن را سید سمیع عباس پیشکش می کند.
در گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده که تعداد مهاجرین بین المللی در دو دهه گذشته یک بار بیشتر شده و این تعداد در سال 2020 به 281 میلیون نفر رسیده که 3.6% نفوس تمام جهان را در بر می‌گیرد. اما تخمین‌های ابتدایی نشان می‌دهد که با شیوع ویروس کرونا این روند در یک سال گذشته بتی‌تر شده و 2 میلیون کمتر گردیده. تخمین سازمان ملل متحد با ارقام 281 میلیون مهاجر در مقایسه با سال 2000 که این تعداد 173 میلیون بود و در سال 2010 به 221 میلیون رسید، یک بلند رفتن سریع را در افزایش تعداد مهاجرین بین المللی نشان می دهد. در این گزارش سازمان ملل متحد واضح می شود که مهاجرت جز پدیده جهان به هم پیوسته می باشد و شیوع ویروس کرونا بر زندگی و حرکت میلیون ها انسان که خانواده های آنها به درآمدشان از خارج انتظارند تأثیر عمیق گذاشته است. نظر به پیشبینی های بانک جهانی، شیوع ویروس کرونا مقدار پولی را که کشورهای کم درآمد و یا درآمد متوسط به دست می آوردند 78 میلیارد دلار یعنی 14% کمتر است. برای رفع مشکل کاهش درآمد به گفته سازمان ملل متحد به استراتژی ملی و همکاری بین المللی نیاز است. در این گزارش آمده است که 2% تمام مهاجرین جهان صرف در 20 کشور زندگی می کنند. ایالات متحده آمریکا بیشترین مهاجرین بین المللی را میزبانی میکند که این شمار در سال 2020 به بیش از 51 میلیون نفر رسید، یعنی 18% تمام مهاجرین در جهان. آلمان بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد مهاجرین را پذیرفته و تعداد مهاجرین در این کشور به 16 میلیون نفر میرسد. به تعقیب آن عربستان سعودی 13 میلیون، روسیه 12 میلیون و بریتانیا 9 میلیون مهاجر را قبول کردند. در لستی که مهاجرین آن به کشورهای مختلف رفته و حلقه ها را تشکیل دادند، هندوستان در صدر آن قرار دارد و در سال 2020 در حدود 18 میلیون مهاجر هندی خارج از کشور خود زندگی می کردند. کشورهای دیگری که حلقه های بزرگ مهاجرین در خارج دارند، مکزیکو و روسیه با 11 میلیون هر یک، چین با 10 میلیون و سوریه با 8 میلیون مهاجر قرار دارند. در قاره ها اروپا با میزبانی 78 میلیون مهاجر خارجی در سال 2020 در صدر قرار داشت. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده است که 12% مهاجرین بین المللی را در سال 2020 پناهجویان تشکیل می داد که 9.5% تعداد کل مهاجرین در جهان می باشد. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 1:20 پس از چاشت به وقت افغانستان است. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن.
آغاز دور دوم مذاکرات صلح و مسئله حکومت موقت از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح سرمقاله اش را تحت عنوان میز مذاکرات را گرم کنید آغاز کرده است. سرمقاله نویس 8 صبح نوشته است دور دوم مذاکرات صلح در روز پیش آغاز شده، اما به گفته نویسنده در این مدت هیچ پیشرفتی در مذاکرات دیده نشده است. گفته شده است که بخش از اعضای هیئت طالبان در این مدت غایب بودند. نویسنده افزوده است یکی از دلایل این غیابت احتمالاً اختلاف نظر میان هیئت طالبان بوده است. به همین دلیل و شاید دلایل دیگر بوده و تنها یک نشست مقدماتی و یک نشست فنی در مدت در روز گذشته بین هیئت‌های دو طرف برگزار شده است. نویسنده معتقد است که دور دوم مذاکرات صلح تا این دم با سردی دنبال شده است و انتظار نمی رفت که هیئت‌های دو طرف تا در روز نتوانند وارد مذاکره روی موضوعات مورد بحث شوند. نویسنده در پایان سرمقاله نوشته است توقع مردم افغانستان و جامعه جهانی این است که به مذاکرات سرعت داده شود و در ادامه آن دست کم روی کاهش خشونت‌ها نیز توافق صورت گیرد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش نوشته است افغانستان برای اتصال منطقوی گام‌های مهم را برمی‌دارد. نویسنده نوشته است افغانستان حالا برای اتصال منطقوی به مثابه یک نکته مهم گام‌های بزرگ را برمی‌دارد و تلاش این است که در این ارتباط تمام برنامه‌های افغانستان عملی شود. نویسنده افزوده است برای اتصال منطقه و جهان یک سلسله کارهای انجام شده، اما حالا 3 قدم مهم به صورت موازی در حال عملی شدن است. با باور نویسنده حالا میان افغانستان و ترکمنستان 3 پروژه مهم اقتصادی گشایش یافته است. پروژه‌های یاد شده عبارت از فایبر نوری، خط آهن میان آقینه و اندخوی به طول 30 کیلومتر و پروژه 500 مگاوات برق افتتاح شده است. و روزنامه ویسا سرمقاله‌اش با این جمله آغاز کرده است طرح حکومت موقت و نگرانی‌ها در این مورد. نویسنده نوشته است در این اواخر یک طرح 8 صفحه‌ای منتشر شده است که در آن چگونگی و ترکیب حکومت موقت آینده بیان شده است. با باور نویسنده چون این معلوم می‌شود که این طرح از سوی برخی متخصصین خارجی نوشته شده و انتشار پیدا کرده است. نویسنده افزوده است حکومت موقت آینده در این اوراق به اسم حکومت اسلامی تقسیم قدرت و یا حکومت اسلامی صلح خوانده شده است که در پایان گفتگوهای بین افغانی تشکیل خواهد شد. نویسنده نگاشته است در این حکومت موقت قدرت میان جمهوریت و طالبان به صورت مساویانه تقسیم می شود. حتی در قوای قضاییه هر دو بخش نقش مساوی دارند.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. از 3 سال به این طرف در ولایت هرات از موسیقی برای تداوی معتادین مواد مخدر استفاده می شود. مسئولان یک مرکز خصوصی درمان معتادان می گویند در هر دوره حدود 90 تن با موسیقی تداوی شده و به استفاده از مواد مخدر پایان می دهند. آمار مسئولان صحی هرات نشان می دهد که بیش از 70,000 معتاد مواد مخدر در آن ولایت بود و باش دارند که شمار زیاد آنان به سرپناه هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
فضای گرم رقص و پایکوبی برای بفراموشی سپردن استفاده از مواد مخدر. غلام 14 سال است که آغشته با مواد مخدر است. چندین بار تلاش و مراجع او به ترک اعتیاد ثمره نداشته. حاصل کار او در ایران و شب نشینی با دوستانش دود مواد مخدر است که دامنگیرش شده. حال به گفته او با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی بهتر از هر زمان دیگری از مواد مخدر فاصله گرفته.
14 سال که من ترک اعتیاد دارم. این موسیقی هم که از شب دیومو بیدک من جا بقل همی دیوال درد دیشتون دیدون که صدا موسیقی از این اتاق میامد. من از اونجای کمپل همی طبقه استون نفهمیدون درد دارو ندارستن این اتاق بشیشون خیلی موسیقی برای آدم دو آدم شاد میکنه.
در هرات برای نخستین بار است که مرکز ترک اعتیاد از طریق اجرای موسیقی معتادان را از مواد مخدر دور می سازد. موسیقی که به گونه زنده و با اجرای معتادان به مواد مخدر صورت می گیرد. بسیر احمد 10 سال از عمرش را با مواد مخدر گذاشتانده. او در همین مرکز تداوی شده و اکنون برای افراد معتاد به مواد مخدر موسیقی اجرا می کند. می گوید برای اینکه تا دیر وقت بتواند بیدار باشد و موسیقی اجرا کند از چرس استفاده می کرده، اما رفته رفته کارش به اجرای موسیقی برای معتادان و دوری خود او از اعتیاد کشیده شده.
موسیقی اما لکمی تو که ما میگم اصلا از یک دعایی که دکتر از ایری فقه ماتی باشه و سب همون پیچکری و مثلا گلی و شروعات برابر همون دعا کار میکنه. چی که چیزی هست دمی که موسیقی میشه اصلا به فکر درد خود نمیشه.
هرات از جمله کلان شهرهای افغانستان است که از معتادان زیادی میزبانی میکند. آمار ریاست سهتامه هرات نشان میدهد که حدود 70,000 معتاد در هرات بودواش دارند که اکثر آنان بدون سرپناهند. محمد رفیق شرزی سخنگوی سهتامه هرات میگوید قرار است تعدادی از معتادان از سطح شهر جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.
برای معتادین بر اساس فیصله‌ای که در جلسه مقام ولایت صورت گرفته قرار است که اکثر زیاد از معتادینی که به شکل بی‌سرپناه در نقاط مختلفی سطح شهر حضور دارند نه در کمپ‌های ترک اعتیاد که به گونه خصوصی از طرف مالکین از اینا رهبری میشه منتقل بشن.
مرکز موسیقی درمانی 3 سال است که در هرات فعالیت می‌کند. معتادان با مواد مخدر 21 روز را با موسیقی سپری می‌کنند و پس از آزمایشات از این مرکز مرخص می‌شوند. عبدالواسع عطایی مسئول مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی برای معتادان می‌گوید که موسیقی درمانی تأثیرگذارترین را برای پاک شدن افراد از مواد مخدر است.
ما اینجا سه بخش داریم، یک بخش ما گفتار درمانیه، یک بخش ما آب درمانیه، یک بخش ما موسیقی درمانیه که این موسیقی درمانی خودی تاثیرات زیاده برای همین مریضامو به وجود آورده.
مسئولان در اتحادیه کمپ‌های ترک اعتیاد میگویند که در هرات 16 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد. این مراکز ظرفیت تداوی 1,000 مریض را در خود دارد. گفتار درمانی، روان درمانی، مشاوره روانشناسی و دارو درمانی راه‌هایی است که برای تداوی معتادان به کار می‌رود. دکتران در شفاخانه هرات می‌گویند که موسیقی بر کاهش استرس و دور کردن از مشکلات تأثیر بسزایی دارد. آنچه که توانسته نعمت الله آغشته به مواد مخدر را از این مریضی دور کند، گره خوردن صدای او با آلای موسیقی است.
بنیاد آموزشی ترکیه برای 400 افغان بورسیه تحصیلی می دهد. مسئولان این بنیاد می گویند که این بورسیه ها برای فارغان مکاتب افغان ترک و تعداد دیگر اختصاص داده شده. این بورسیه ها در رشته های چون مهندسی، طب، حقوق و سایر رشته ها هن. بیشتر در این گزارش.
بنیاد آموزشی ترکیه برای 400 دانشجوی افغان بورسیه های تحصیلی می دهد. برکت الله 19 ساله که از طریق این بورسیه برای تحصیل در رشته انجینری به ترکیه می رود می گوید.
مستم بعد از سپری نمودنم تا نیوز در دانشگاه دنیز شهر آنتالیا رجوی کامیاب شد.
مرجان 19 ساله هم از دانش آموزانی است که از طریق بورسیه بنیاد معارف ترکیه به آن کشور سفر می کند. او می گوید امیدوار است پس از تحصیل به کشورش برگردد و برای وطنش خدمت کند.
آرزوی من این است که دوباره به کشور خود برگشته خدمت بکنم، به کشور خود کمک بکنم، به کشور خود موقع مساعد کنیم که در کشور خود همینجوری درس خونده بتونیم و انشالله ایرا در یک کشور دیگر رفته درس و تعلیم بهتر گرفته دوباره برگشته و به کشور خود مصدر خدمت خواهیم بود.
در این حال رضا پارسا مسئول آگاهی عامه و نشرات بنیاد معارف ترکیه در افغانستان میگوید هدف این بنیاد این است که برای دانش آموزان افغان زمینه تحصیلات را فراهم کند.
از تعهدات بنیاد معارف ترکیه همین است که زمینه تحصیلات عالی برای دانش آموزان افغانی فراهم کند. به همین خاطر بورسیه های تحصیلات عالی را برای زمینه دانش آموزان فراهم کرد و هدف خاص اینا آموزش و پرورش و زمینه تحصیلات بهتر برای دانش آموزان افغانستانی است.
آقای پارسان میگوید 80% هزینه 400 بورسیه از سوی دولت ترکیه پرداخته می شود و بقیه آن را دانش آموزان پرداختند. و گفته آقای پارسا این بورسیه ها برای دانش آموزان مکاتب افغان ترک و دیگر دانش آموزان اختصاص داده شده است. مسئولان بنیاد معارف ترکیه میگویند این بورسیه ها در رشته های طب، انجینری، کامپیوتر ساینس، روابط بین الملل، حقوق و اداره و منیجمنت می باشد. این در حال است که همکنون شمار زیاد افغان ها از طریق بورسیه ها در کشورهای مانند ترکیه، هند، پاکستان، امریکا، چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر مصروف تحصیل هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سپاس که با رادیو آزادی هستید. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
والی کندهار می گوید عملیات پاکسازی مخالفان مسلح در ولسوالی دامان آن ولایت آغاز شده و تا اکنون 4 حمله کننده کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در کابل 2 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی هرات می گویند در یک حمله نفوذی طالبان 12 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی غوریان این ولایت کشته شدند. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند در 2 حمله جداگانه هوایی بر اهداف طالبان در ولایت بلخ 8 جنگجوی این گروه کشته شدند. با افزایش نگرانی‌ها در مورد مظاهرات خشونت‌بار، اداره خدمات ملی پارک‌ها در آمریکا بخش‌هایی از مرکز شهر واشنگتن را قبل از حلف وفاداری رئیس جمهور منتخب مسدود کرده. ایالات متحده آمریکا امروز 13مین و آخرین اعدام فدرال را تحت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ انجام داد. حزب محافظه‌کار کریشن دموکرات جرمنی امروز در یک رایگیری مهم رهبر جدید این حزب را انتخاب می‌کند. و با آنکه تطبیق واکسین ضد کرونا در ماه گذشته آغاز شده، اما سرعت شیوع این ویروس وضعیت عاجل را در جهان به وجود آورده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. حال این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. آزاد به گفتن نیست، در این برنامه پیام‌های شما گنجانیده می شود و حتی الامکان کوشش می شود که پیام‌های شما با مسئولین امور نیز مستقیماً در میان گذاشته شود. علاوه بر آن در برنامه‌های مختلف مثل ولایت به ولایت، عدالت و مبارزه با فساد، برنامه صحت و در سایر برنامه ها هم کوشش می شود که از پیام های شما استفاده شود. با وجود این همه کوشش ها، باز هم تعداد از شنونده های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از ما گله می نمایند و از عدم نشر پیام هایشان شکایت می کنند. ما بارها گفتیم دیده و دانسته به قصد هیچ پیام از نشر باقی نمی ماند. تنها در صورت نشر نمی شود که کیفیت آن خوب نباشد و هم دو دشنام در آن باشد. برحال در این برنامه برالاوه پیام های شما ما مصاحبه هم داریم یا مصاحبه های هم داریم با پدر رؤوف جان 9 ساله که تقریبا 80 روز قبل اختطاف شده بود و هنوز که هنوز است از اختطاف نجات نیافته. برحال ما یک چند پیام را نشر می نماییم. در خلال برنامه شما می توانید که مصاحبه ها را بشنوید. موفق باشید.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
انتقاد داشتم به خاطر امی دسترخوان ملی که رئیس به جمهوری اعلان کرده اول باید دست دزدا و کوتاهل طریقه را ختم میکرد، بعد از او بازی اعلان میکرد این وقت مردم و مستحق بیچاره و مظلوم میداد. این ما رو فعلا در منطقه نایف تقریبا 150 نفر حافظه قرآن کریم که نابیناستن، بالکل کلام نکنم کار حکومتی دارن، نکنم کار شخصی، هیچ وکیل، ما خودم در نوابات مستعی هستم و از نایی هفتم یک نفر این نبینا رو نگذارد تقریبا به او مراجعه میکنن که میگن ما رو چون در اینجا فضل شما نمیگری، میگم ای از اولوست از برک از دل ما شد میتیم معلوم از ایسی اگه در نایی هم میریم فضل نایی میگه وکیل ها رو ببینیم. خب این امیر تقاضامندیم که دو سر پیره تکو کنه که اول دست دزدار دست سارقین خط کنه باز بعد از این برنامه اعلان کنه.
پیام شما نظر شماست.
ولایت بدخشان و وقت همین تلویزیون گفت که توضیحات سرخان ملی در طرف دولت توضیح شده با خبر هستم که از دولت سوالی باره غیر زورمنده، غیر اربکی، غیر دیگه شوروال قماندان همیش اگه به غریب و بیچاره رسیدگی باشه یک طرف طرف ای تاچ خدا روی که همین مردم غریب غرابو در پرسان کنه اگه یکش به غریب غرابو رسیده باشه این گپ را بررسی کنه چه زیکی از زورمان گرفتگی سگمی پیسره.
پیام شما نظر شماست.
اولسی جرگه بودیگه را منظور نشده و خودشان را منال به رخصتی میرن از برای خدا یا خو تکای کلکستان نیستن که رخصتی تابستانی و زمستانی داره با او پیسه که یا میگیره با او ماش که یا میگیره باید شب و روز کار کنن لطفاً باید بودجه را یا منظور کنن که مردم کل اگه بیماش مانده متقاعدین ماش کار داره همگی پریشان هستن از اینا چی میره موتر دارن بادیگار دارن 5-6 دارن موتر زره دارن ماش هم دول میگیرن این رخصتی تابستانی زمستانی هست یه چیز یا خطف لکودکستان نیستن که زمستان هوا سر شد رخصت شده یا در گرمی بار یا رخصت شده یا باید جان بکنن شب و روز بر مردم اگه خدمت گذار هستن اگه خدمت میکنن به مردم رخصتی تابستانی میرن رخصتی زمستانی میرن از برای خدا مردم از گشنگی مرد بودیجه رو منظور نمیکنن که به فایده خودشان نیست.
آقای عجی نبی ما خواستیم که آخرین خبرها را از شما بگیریم. قراره که همه میدانن تقریبا 80 روز است که پسر شما نوردیده شما عبدالرؤوف جان تطاف شده و هنوز سرنوشتش معلوم نیست. در این مورد گفتیم آخرین خبرها را از شما بگیریم. روز چهارشنبه شما یک کنفرانس مطبوعاتی در مزار شریف دایر نمودین و در اونجا بعض مسائل به زبان آوردین، از جمله گفتین که میخواین صدای شما را مستقیما با رئیس جمهور و یا معاونین برسانین. این صحبت شما کدام نتیجه داد یا نه؟
امروز روز پنجشنبه ساعت 4 بجه با معاون صاحب اول ریاست جمهوری ملاقات داشتیم. از ملاقات های خود بسیار خرسند شدیم. یک بر ما تا امروز برابر از یک گپ قناعت کننده نبود تا امروز. نال امروز ما از معاون صاحب اول بسیار گپای قانع کننده را شنیدیم، بسیار خوش شدیم. تا امروز ما بسیار متاثر بودیم که از دولت مدارای خود برابر از این آدم ما هیچ حرفی نشنیده بودیم. بسیار خرسند هستیم که با معاون صاحب اول نشستی داشتیم، بسیار خبرهای خوش هم داشتن.
آجی نبی از صحبت های شما چنین فهمیده می شود که شما دیروز یعنی روز چهارشنبه در مزار شریف بودین و امروز به کابل تشریف آوردین، اما درست در کابل هستین و دوباره بر می گردین یا چطور؟
بله بله، ما
معلوم میشه که شما خوشنود هستین از ملاقات با آقای امرالله صالح، منتها قدم های بعدی چی است؟
فردا انشالله ما مزار شریف میریم. مزار شریف که رفتیم پیام های معاون صاحب اول ریاست جمهوری را بر قوم های ترکمن خود میرسانیم. چون باز ما که رفتیم در اونجا حرفایی که بر ما گفتن حرفای بسیار خوش بود، امیدوار کننده بود. اینا را بر قوم های خود به ملیت ترکمن در مزار شریف به خیمه تحسن میرسانیم. یک امیدواری بسیار کلان بر ما معاون صاحب اول دادن. توکل به خدا انشالله موضوع بسیار جدی تعقیب میشه. انشالله امید ما به خداست. بسیار تشکری میکنیم از معاون صاحب اول که ما را پذیرفتن و دیگه تماما جریانات بر ما گفتن، صدای ما را لبیک گفتن آمدیم.
شما که با معاون صاحب اول آقای امرالله صالح دیدین دیگام کت شما کسی بودن؟
همراه ما جناب محترم کمال گونش بودن، رئیس حرکت ملی، حرکت ملی ترکمنهای افغانستان بودن. تشکر، سلامت باشین. امی همراه ما مادر عبدالرب جان بود و امیش بود و محترم کمال گونش رئیس سازمان مدنی ترکمنهای افغانستان همراه ما بود.
دیشان هم نزدیک تان است که یک دو کلمه امراشان صحبت کنیم.
والدیش بردکم و
سلام
و علیکم السلام. محترم والده عبدالرؤوف جان، محترمه زهره، روز پنجشنبه شما ملاقات داشتین با محترم آقای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری. چگونه بود ملاقاتتان؟ شما خوشحال هستین نیستین؟
بله، ما بسیار از آقای امرالله صالح ما بسیار خوش هستیم، اما جوابای بسیار خوب مثبت بر ما داد، امیدوار کننده بود.
چگونه امیدوار شدین؟
امیدواریشان قناعت بخش بود، گپاشان قناعت بخش بود. انشالله. بله امیدوار هستیم انشالله. آمین.
محترم آقای کمال گونش، رئیس سازمان حرکت ملی ترکمنهای افغانستان، قراره که ما از نبی خان خبر گرفتیم شما هم با ایشان ملاقات داشتین با محترم آقای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری. ما گفتیم در این مورد نظر شما رو بگیریم.
شکر، ما امروز رفتیم پیش معاون صاحب اول جناب امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان. تمام اینمی مسائل تحقیق هم اگر از کل ارگانهای امنیتی دولتی شخصا خودشان به دوش گرفتن، ما تمامشان خودم شخصا اجراءات میکنیم. تمام تحقیقاتم تحت نظر خودم اینم اینجا در دفتر خودم خودم اینمی را اجراءات میکنیم. گفتن ما قلبا راضی استیم از پیششان. تا هنوز هیچ کس از این ارگانهای دولتی، ارگانهای امنیتی دولتی، مثلا وزارت داخله یا ریاست عمومی امنیت، یا به این اندازه یک حسن نیت نشان نداده بودن. امروز جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری امرالله صالح یا خیلی لطف خوب کردن، ما از پیششان قلبا راضی است.
آقای گونش، موضوع اساسی ایست که چند نفر مزنون در می رابطه گرفته شده بودن و به کابل آورده شده بودن. قرار خبرهای اخیر آنها دوباره آزاد شدن، یعنی اونا آیا تبرئه شدن؟ سبب رهایی از اونا چی بود؟ یعنی به چی اساس اونا را رها کردن؟
یک تعداد نفرهایی که دستگیر شده بودن ایره خود دولت یا به ضمانت یا به هر این آن به هر عنوانی که وا یاد کردن ایره رها کرده بودن. او را هم ما امروز گفتیم برشان آزاد. بالاخره یارم کلگیشم آزیر تعقیب میگریم از پیش تمامشان، چون تا هنوز دولت یارا به خاطر چی ایلا کردن نکردن یا گناه داشتن یا نداشتن هیچ با خانوادی حاجی صاحب نبی هیچ شریک نساختن. خاطر از امو ملت ترکمن هم خیلی مشکوک شدن، یک کنفرانس مطبوعاتی را گرفتن، از اونجا تقریبا یک چند روز به دولت هم مهلت داده بودن. بالاخره امروز معاون صاحب اول ریاست جمهوری خواستن ایرا شخصا خودشان به دوش گرفتن که ایرا متعقب نکنه.
اگر معلومات دقیق از طرف ارگان های مسئول داده نشه، همون قدر افواد هم زیاد میشه. آدم نمیفهمه که افواد درست است نیست، تحقیقات درست است یا نیست. قسمی که از مزار شریف چندین خبر گرفتیم، چند نفر دیگه ترکمنا که گرفته شده بودن، عبدالشکور یک نفر و یک پسر 12 ساله، اینا هم گفتن که به کمک گویا طرف طالبا رها شده. از اون خاطر شما چی فکر میکنین که این مسئله طرف طالبا نقش از اونا چقدر مهم است؟ اونا حقیقتا اینقدر در ولایت بلخ قدرت دارن یا تاثیر دارن که میتونن این کار بکنن یا نه؟ حقیقت موضوع از چی قرار است؟
خب چون مناطق اطرافای اولسوالیا ساحه مخالفین دولت هستند، او حقیقت است و عاملین از دور دستگیر کردن او را ایلا کردن. بلیا ما قرار شنیدیم و صرف منمو عبدالشکور ما شنیدیم، دیگرایش خبر نداریم.
در ساحاتی که تحت کنترل طرف مقابل یا طرف طالبا هستن، اونا چطور همکاری میکنن؟ بنظر که معلوم میشه که دولت هم که از اونا بعض مسائل همکاری میکنن. آیا در بین دولت و اونا در بعض مسائل همکاری هست؟ مثلا مبارزه با تروریسم بگوییم، یا مبارزه با قاچاق بگوییم، یا مثلا مسائل دیگر یعنی رفتن اولادای مردم به مکتب، بتر یک همکاری در بین از او هست یا نیست؟
نفر دولت است یا مخالف دولت است، هر کس که یک وجدان انسانی داشته باشه ایره تحمل کردن میتونه. یک طفل 9 ساله را با حالت برهنه ایره به زنجیر بسته کنه، ایره از پیش خانوادیش هم خیلی به خاطر پول و پیسه جبر کنن، یا مثلا یا ایره که اختطاب کردن به خاطر این حالت چیز. به خاطر از امو این مخالفین دولت باشه چی داخل دولت باشه، هر کس یک وجدان پاک داشته باشه این حالت تحمل کردن نمیتونه.
به نظر شما آیا امیدواری هست که یه عبدالرؤوف 9 ساله نجات پیدا کنه؟
انشالله ما امیدوار هستیم. تقریبا 46 روز شده که ما خیمه تحسن برپا کردیم، به هر جای صدای خود بلند کشیدیم، حتی به یوناما دفتر ملل متحد یک اعتراضیه نوشته کردیم، رفتیم 4 نفر دیگه جمله 5 نفر به حقوق بشر رفتیم، به اتحاد دفتر یک کدام ارگان یا یک سازمانی نمانده که ما مراجعه نکرده باشیم. آخرین مراجعه من پیش نفر دوم مملکت بود، امرالله سالی، یا شخصا خودشان بدوش گرفتن تحقیقات از زیره. انشالله امیدوار ساختن که ما این کار حتما اجراعات میکنیم، اما طفل 9 ساله رو پیدا کردن میتونیم.
محترمه نجیبه رحمانی، همان کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، یک تلفن اوتومات داریم سب که دو به شکل اوتومات تمام شکایت ها ثبت میشه و این تقریبا سال هاست این کار ما میکنیم، منتها در این اواخر از معلولین و کسایی که برشان ماش نمیرسه بسیار زیاد شکایت رسید بر ما. ما گفتیم در این مورد توجه شما را جلب کنیم، کسایی که در ولایت هستند اینا از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن، اینا چی باید بکنن؟
من جا داره که در نخست مراتب احترامات خود خدمت شما و دستندرکارای برنامه که واقعا صدای مردم است، صدای دو قشر آسیب‌پذیر ما که ورثه شهدا و معلولین هستند میرسانن به گوش ما که مسئولین و مجریا هستیم در امور عرصه خدمات. من مراتب سلام احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم و اظهار سپاس میکنم و همچنان احترامات خود خدمت همه شنونده های شما تقدیم میکنم. در رابطه به عدم رسیدگی یا پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین خدمت شما عرض کنم که جناب نظر صاحب، به طور که همه شنونده های ما بخصوص مستفیدین عزیز ما که ورثه شهدا و معلولین معظم هستند، اینا خبر دارن که از ایجاد استقلالیت اداره ما که به عنوان یک وزارت مستقل ما مطرح شدیم حدودا 2 سال میگذره که ما به عنوان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارائه خدمات میکنیم و در سرخط کار ما بحث سیستم سازی و ریفورم یکی از اولویت های عمده و اساسی بوده که ما این رو در سرخط کار خود قرار دادیم که بحث سیستم سازی هست که ما چون تعداد ورثه شهدا و معلولین با توجه به وضعیت که در افغانستان وجود داره تعداد فوق العاده زیاد میشه، حتی ساعت میتونیم سنجش بکنیم، ساعت وار و دقه وار سنجش بکنیم که تلفات متاسفانه در اثر جنگ ها و عملات انتحاری و تروریستی زیاد است. بنان ایجاب عزیزه میکنه که یک بودجه فوق العاده کافی را دولت در نظر بگیره که متاسفانه دولت ما با توجه به وضعیت بعد جنگی که ما قرار داریم، یعنی از عده مصارف برآمده نمیتونه. روی همین ملحوظ بود که ما در قدم نخست کوشش ما همین هست که باید سیستم سازی شود، که سیستم سازی ما مبتنی بر این هست که اولا باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین که از سالهای متمدی حتی از سالهای بعد از انقلاب 1357 تعدادی از ورثه شهدا پیش ما ثبت هستند که تا فعل حال از ما حقوق میبرند. شما قیاس بکنین که برای یک دولت مثل دولت افغانستان که توانایی مالی در حد ابتدایی را نداره قدر مشکل است که 40 سال 45 سال بتونه که فامیل شهدا را تحت پوشش مالی بگیره. روی همین ملحوظ بود که ما یک پیشنهاد را عنوانی ریاست محترم جمهوری خود مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که یک کمیته‌های در سطح تمام ولایات ایجاد شود که مرکب از وزارتخانه‌های محترم مثل داخله و دفاع و لوی سرنولی و استر محکمه و همچنان سعدنامه بود که پس اسناد بررسی بشه و تفکیک بشه که مستحقین واقعی آیا هستن یا نیستن، چرا که مسلم هم در اداره که سیستم وجود نداشته تا سالی‌های متمدی مسلم است که اسناد باطل هم ما داریم، مستحقین غیر واقعی هم داریم، شاید معلولین طبیعی یا معلولینی که متاثر از جنگ نبودن یا درجه معلولیتشان بسیار محدود بوده، ایجا وزیر نمیکرده که فیصدی معلولیتشان زیاد تعیین شوه. روی همین سیستم رو اندازی کردیم که خوشبختانه پروسه بررسی اسناد و وثایق در تمام ولایات جریان داره، بعضا ولایات ختم کردن و بعضی در حالت اتمام است که این پروسه ما رو به طرف شفافیت میبره که به تعداد زیادی از اسناد باطل همیال شناسایی شده، حدود بیش از 20,000 اسناد باطل و جعلی که دوبلیکیت بوده یا ایست که اصلا شهیدی وجود نداشته یا معلولیت وجود نداشته، اینا طی سالیا میبردن که یک هزینه بسیار هنگفت داره، اعتبار میکرده که به بودجه دولت تانسته که ذخیره شود. و گذشته از اون موضوع بایومتریک است که بایومتریک به عنوان یک اصل است که ما تفکیک بکنیم که آیا ورثه شهید حیات داره، وجود داره یا معلول هست، از یک ولایت میگیره یا از چندین ولایت همزمان. ما پروسه بایومتریک هم شروع کردیم که عموم بحث تشویق و ترغیب و معرفی ورثه شهدا به وایدهای اداره ملی احصائیه و معلومات است که تذکره برقی باید اینا بگیرن و ثبت سیستم شان. به پالوی از او آپشن دیگه را که ما سرش کار کردیم، البته به همکاری ریاست ملی احصائیه و معلومات و همچنان وزارت محترم دفاع و داخله که ما در خود کوشش کردیم که ورثه شهدا و معلولین نظامی را درج سیستم خود کنیم که به سیستم ما کیفیت اسناد بررسی میشه و بعد از تصفیه و پاکاری و گرفتن تذکره الکترونیکی و بایومتریک داخل سیستم میشن که این سیستم به ما به صورت شفاف و واضح مستحقین واقعی را شناسایی میکنه که ما روی ایرانی تمرکز داشتیم تا همین مدت و الحمدلله اصلاحات فوق العاده هم آمده. بحث این که کمبود بودجه بوده این یک واقعیت است، بله، که خب دولت هم از روی ناگزیری وزارت محترم مالیه کسر بودجوی که هر سال محسوس بوده با توجه به وضعیت موجوده طبیعتاً که دست ما را تا حدود بسته داشته، به دلیل از این که مبلغ را که ما از وزارت محترم مالیه درخواست میکردیم طبیعتاً که کسر بودجوی که در بودجه ملی بوده اونا نمیتونستن اون مبلغ بر ما بتن و گذشته از او همه ساله به تعداد زیاد جمع ورثه شهدا و معلولین ما افزود میشه به هزارها نفر. دیگه اینا رو شما با توجه به وضعیت تحلیل بکنیم که چقدر مشکل است برای کشور مثل افغانستان که همچون وضعیت رو بتانه مهار بکنه از لازم علی. ما انشالله امیدوار هستیم که در سال 14 با تکمیل پروسه بررسی اسناد و وثایق و همچنان توزیع تذکره الکترونیکی و درج معلومات ورثه شهدا و معلولین در سیستم انشالله که به این وضعیت بتانیم که یک نقطه پایان بانیم. دادخواهی ما جریان داره و ما از وزارت محترم مالی هم نشستایی داشتیم، وعده دادن که انشالله در سال 14 در مقدار بودجه ما افزایش بیایه و همچنان با ولسی جرگه، با مشتان و جرگه اونا هم نشستایی داشتیم و کلیسای وام دادخواهی کردن که انشالله به این نتیجه برسیم که به شکل که ایجاب میکنه ما رسیدگی امانچنانی 100% رو بتانیم از لحاظ پرداخت حقوق بکنیم برای ورثه شهدا و معلولین.
تشکر، معلومات خوب است. منتها اینجا ما هم تقریبا چندین سال است که در عین مورد برنامه ها درست میکنیم، وزیر صاحب ها دیگه رهبرا هم در برنامه ها آمدن، چندین سال است عین موضوع تکرار میشه و رزی که حداقل بگیم 15 سال گذشته خب فرصت خوب بوده، بودجان بوده، بودجه های بین المللی هم بوده، منتها هنوز این موضوع حل نشده. یعنی عزیبا چی گارانتی است که این موضوع حل شود؟ صاحب
من فرموده شما را جناب نظر صاحب تایید میکنم، طبیعت هم که اگر این تجویز همه اصلاحات طرح اصلاحی و ریفورم را که طی 2 سال که گذشته یعنی 1 سال قبل و سال جاری ما اتخاذ کردیم، اگر همین تدابیر سالهای قبل گرفته میشد مسلما که امروز به این مشکل ما مواجه نمیشدیم. ولی خدمت شما من اشاره کردم که از مستقل بودن ما و این که ما به عنوان یک وزارت در امور شهدا و معلولین عرض کردیم دقیقاً 2 سال میگذره و گذشته از او قبل از در سال 1397 در آخرش دفتر ما مورد حمله انتحاری متاسفانه قرار گرفت که تعداد زیادی از کارمندای ما، از مامورین ما شهید شدن، مستفیدین ما شهید شدن، تعمیر کلاً عریق شد، تخریب شد که در واقع دوسته ما وضعیت ما با توجه به خسارات وارده، تلفات کامد به حساب اخلال کردم وضعیت کاری ما را. ولی با تلاش و سعی که و تعهد که واقعا جناب وزیر صاحب ما دانند و از جمله نیروهای جوان کدری هستند که متعهد هستند در رابطه به سیستم سازی و شفافیت و تفکیک مستحقین واقعی و غیر واقعی و به اصطلاح عامیانه بگویم جدا کردن سفید و سیاه، من انشالله مطمئن هستم که ما فعلا به طرف سیستم سازی روان هستیم. در تمام عرصه ها کار شده، خاصتا بخش عرضه خدمات برای مستفیدین ساخته شده، وان استاپ شاپ ما فعال کردیم، بخش کال سنتر افتتاح کردیم که تمام مستفیدین ما بتونن به مرکز همزمان به تماس بگیرن و هزینه بر از اینا چارج نمیشه و به مشکلاتشان رسیدگی میشه آنن. یعنی ما میخواییم که به طرف سیستم سازی انشالله سوق به تیم اداره که 40 سال در اون مشکلات بوده و این واضح است که کار یک روز دو روز نیست، ولی انشالله در سال 1400 در میزان مشکلات ما من مطمئن هستم که بخیر کاسته میشه و به طرف اصلاحات واقعی روان میشیم انشاءالله.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، توجهتان را به شماره تلفن مرکز شکایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را خدمتتان تقدیم می نمایم. شماره تلفن 717 می باشد. شماره تلفنی که می توانید با آن شکایتتان را درج نمایید 717 می باشد. یک بار دیگر می گویم کسانی که در مورد مسائل و امور شهدا و معلولین شکایت دارند می توانند به شماره تلفن 717 زنگ بزنند. محترمه نجیبه رحمانی هماهنگ کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. امیدوار هستیم که قناعت شنونده ما حاصل شده باشد. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 41 38. تکرار می نمایم 00420221 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
عشق پاک این میهن همچو خون من به میهنم